أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. المسألة الثالثة في أن الإمامة يجب أن يكون أفضل من غيره. قال وقبح تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح في المساوي. أقول الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أنقص منهم أو أفضل. والثالث هو المطلوب والأول محال لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة. والثاني أيضا محال لأن المفضول يقبح أقلا تقديمه على الفاضل ويدل عليه أيضا قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ويدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانيه والبدنيه. خب مسئله بحث ما در باره امامت بود. جناب خواجه به تعریف امامت نپرداخت، از همون ابتدا به اثبات امامت پرداخت و گفت نسب امام بر خدا واجب است. بعد وارد صفات شد، عصمت امام رو واجب دانست، حالا میخواد افضلیت امام رو ثابت بکنه. میفرماید امام واجب است که از دیگران افضل باشد. میفرماید که خواجه میفرماید تقدیم مفضول قبیحه بر فاضل. اگر هم امام و مأموم مساوی باشن ترجیح نداره که امام مقدم، یعنی شخصی امام بشه و دیگری مأموم، چون ترجیح در مساوی وجود نداره. ترجیح نیست بین چند نفری که فضیلت برابری دارن، پس حتما باید افضل امام باشد. به تعبیر دیگر یا امام و مأموم، امام و رعیت مساویان، یا امام نازلتر است یا امام افضل است. اگر مساوی باشن که خب ترجیحی نداره، اگر نازلتر باشد خب این تقدیم مفضول بر فاضله که عقلا قبیحه، پس نتیجه میگیریم باید افضل باشد. این استدلال عقلی بر افضلیه، ضرورت افضلیت امام. آیه قرآن هم که دلالت داره بر همین مطلب که میفرماید، آیه 35 سوره یونس افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی. کسی که مردم میتونه هدایت کنه و هدایت میکنه به حق، این سزاوار است که تبعیت بشه. کسی که هدایت نمیکنه، یعنی عالم، فاضل مقدمه یا مفضول؟ معلومه که فاضل مقدمه است. خب این مسئله سوم رو عبارتو بخونیم. فرمایید
که امام یکی بیشتر نبوده،
نه
امام هست یکی بوده. این دلیل بر افضلیت میشه مثلا نسبت به نبی یا رسول که توی عصر، توی زمان چند تا نبی باشه،
چند
تا
رسول باشه،
ولی امام همیشه
توی
زمان یکی بیشتر
نبی. امام حتما یکی، چون امام به هر حال رهبری جامعه رو به عهده میگیره دیگه. چند نفر که نمیدن در یه جامعه رهبری رو دست بگیره.
چند نفر اون چرا
نمیگه چند نفر؟ یعنی اون که نظم عالم به هم میخوره، شورا تشکیل بدن. یعنی امام
مثلا امام
برای جایی باشه، امام برای جای دیگه. خب ممکن در چند منطقه چند تا امام باشه، چرا ممکنه؟ یعنی انبیایی داشتیم در چند منطقه که مقام امامت هم داشتن.
اما این بحث دلیل از قبلی چیه؟ اما من تو بعضی مثلا اشکال میکنم کشورهای دیگه مثلا
بله دیگه هیچ اشکال نداره در مناطق مختلفی ولی فقیه های مختلف متعدد باشه. بله اگر ما یک حکومت اسلامی جهانی داشتیم خب یه امامه، یه حاکم در رأس. ما وقتی نبود به لحاظ جغرافیایی این از هم جدا شده، طبیعتاً باید چند تا ولی فقیه.
بعد اگه موقع
نظرات متفاوت در چیز که نیست، هر کدوم حکمش منطقی خودشون هست.
مثلا فرض مثلا میگه مثلا تو ایران یه ولی فقیه شد و الان میسی بشه حالا یه حادثه تو پاکستان اتفاق میفته،
خب دیگه اینا بعد با هم هماهنگ بشن، یعنی تو نشه که مثلا یکی حکم ولایی بدهد که مردم پاکستان قیام کنید، یکی دیگه حکم ولایی بدهد که قیام نکنید مثلا. حالا تو فرض به این شما داریم که ولی فقیه در ایران، ولی فقیه در عراق دیگه، پس ولی فقیه در پاکستان نیست. خب پس اونجا در واقع ولی فقیه نفوذی نداره. بله در به لحاظ حکم اولی مثلا بعد کل کشورهای اسلامی یک کشور اسلامی میشودن با یه حاکمیت، ولی حالا که اینطور نشده تجزیه شده طبیعتاً هر منطقه یک ولی فقیه داره. حالا به لحاظ این که به لحاظ جامعه شناختی خب طبیعتاً مثلا پاکستان، مردم پاکستان ممکنه بگن آقا ما ولی فقیه مثلا ایران رو قبول داریم، ولی فقیه یه چیز رو قبول نداریم عراق رو. اگر این اینطوری بشه خب دیگه حکم ولی فقیه عراق دیگه نفوذ نافذ نیست، حکم ولی فقیه مثلا در عربستان ببخشید در هندوستان، خب یه بخش عمده از شیعیانی که تو هندوستان هستن اینا در هندوستان اینا مقلد آقای سیستانی هستن، مقلد آقا نیستن، ولذا حتی از یه جهتی هم ناراحتن چرا آقا حکم داده مثلا به حرمت قمه زدن. خب طبیعتا برای اینها اگر آقا حکم ولایی بده گوش نمیدن، اما جوانهایی که در هندوستان هستن یا شیعیانی که در کشمیرن انقدر مرید حضرت آقا هستن که اگر یه کسی به عنوان نماینده رهبری بره اونجا مردم هجوم میارن به سمتش. توجه دارید خیلی علقه عجیبی نسبت به حضرت آقا دارن و طبیعتا اونجا دیگه مثلا حکم آی سیستانی نافذ نیست. توجه دارید این دیگه خب برمیگرده به این نکته که حکم کدوم یکشون بیشتر نافذ
نافذ
است. شرعی عرض کردم دیگه، جواب اول جواب شرعی رو دادم بعد جامعه شناختی. و خود این بحث جامعه شناختی در بحث شرعی هم البته تاثیرگذار هست، یعنی مراجعی که میدونن مثلا در اونجا نافذ نیستن نباید حکمی بدن که اون مرجعی که نافذه او حکم بده. توجه دارید که مردم به هر حال تشنجی هم پیش نیاد، چون نظم انزوا در جامعه اسلامی اولویت اولو داره. بخوام بگم که بحث مشروعیت جامعه شناختی یه جایی بر مشروعیت فقهی هم تأثیر گذاره. من تو این هفته پیش بود بحث نظام سیاسی حضرت آقا رو بحث کردیم، تو من دوستان عرض کردیم من به نظرم میرسه حضرت آقا در واقع که این که تو بحث ولایت فقیه میگن مثلا مشروعیت فلسفی مشروعیت الهی هست ولی مقبولیت مردمی هست، خواهم عرض کنم که حضرت آقا یه جایی معتقده که در مقام تحقق خارجی هم این مقبولیت مردمی نقش مشروعیت شرعی میتونه داشته باشه. آره اینو تصریح کرده مشروعیت نداره، اما حالا ممکنه بعد رو بگم منظور مشروعیت جامعه شناختی بوده چون اصطلاح مشروعیت جامعه شناختی هم به کار رفته مجموعش. حالا حتی من با قاطعیت نگفتم این رو، حالا خدمت حضرت آقا چیز نوشتیم ببینیم اگر نظرشون رو بدن دقیق روشن بشه. متاسفانه اوضاع احوال سیاسی کشور یه جوریه که فرصتی نیست که بعضی بحثا رو اصلا آدم بره با آقای عدی بحث کنه و بیشتر منقح بشه. خب این فرمان مسئله سوم در این است که امام واجب است که افضل از غیر باشد. قبیح بودن تقدم مفضول بر فاضل معلومه و ترجیح در مساوی نیست. اقول الامام یجب ان یکون افضل من رعیت، امام باید افضل از رعیتش باشه. لانه اما ان یکون مساوی لهم، یا امام مساوی رعیت است یا نازلتر از رعیت است یا افضل از رعیت است. اگر افضل از رعیت باشه که ثبتا مطلوب الثالث هو المطلوب، ولی اول محالون که مساوی باشن لانه مع التساوی استعیر ترجیح علی غیر بالامام، اگر مساوی باشن محال تجزیه که بر دیگری در بحث امامت، پس بنابراین تساوی مثبت امامت نیست. و ثانی ایزن محالون که امام نازل تر از رعیت باشه، لان المبذول یقبو عقلا تقدیم و علی الفاضل، عقلا تقدم مبذول بر فاضل قبیح است و یدل بر اساس حسخو به عقلی، اگر حسخو علی پذیرفتی اینا باید بپذیر. و یدل علی ایزن قول تعالی افما یهدی الی العقل احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. و یدخل تحت هذا، حالا جالبه بعد میفرماید الا ایهد، مگه اینکه هدایت بشه، اگر هدایت شد توان هدایتگری رو داره، همین امن لا یهدی. بعد در فما لکم کیف تحکمون، شما را چه شده است، چه گونه داوری میکنید؟ یعنی خیلی اصلا خلاف عقل اینو داوری که بگید مفضول بر فاضل مقدم باشه. و یدخل تحت هذا الحکم کان الامام افضل فی العلم فی الدین فی الکرم فی الشجاعه و فی جمیع نفسان بدنی، در این حکم داخل میشد این که امام افضل باشد در علم و دین و کرم و شجاعت و همه فضایل نفسانی و بدنی، و الا نمیتونه امامت کنه، چون امامت در واقع یک امامت تکوینی تشریعی سیاسی اجتماعی. یعنی در واقع فضائل بدنی، حالا لازم نیست زورش بیشتر باشه، فضائل بدنی مثلا که مثلا امام باشه، مثلا فرض کنید آره نه حالا مثلا یک مرضهایی داشته باشه که نفرت آور باشه، مردم ازش فاصله بگیرن، توجه داری اینجور موارد، یا مثلا فرض کنید دست و پاش قطع شده باشه نتونه مدیره، برای اینا یک سری شرایط لازمی است برای باید ببینم. المسئله الرابع فی وجوب النص علی الامام، مسئله چهارم در این است که واجب نص بر امام باشد، ولی بعد از اینکه عصمت ثابت شد، افضلیت ثابت شد، منصوص بودن امام هم ثابت می شود. خب چرا باید منصوص باشه؟ میگه اگر عصمت امام رو پذیرفتید و نص امام رو هم بپذیر، برای که عصمت امام یک مقام معنوی است، یک مقام ملکوتی است، انسان ها همه هم جمع بشن نمیتونن این منزلت عصمت رو درک کنن، میتونن عدالت آدم ها رو بفهمن اما عصمت آدم ها نمیتونن بفهمن، بنابراین تنها از طریق نص الهی است که عصمت امام معلوم میشود. سیره پیامبرم برحال بلی مطلب دلالت داره، یعنی پیامبر وقتی یه مسافرتی میرفت مدینه رو یه روز دو روز رها میکرد، یه کسی رو جای خودش میذاشت، تصریح میکرد که فلانی جانشین من است، یعنی هم عصمت دلالت بر نسل هست دارد و هم سیره میفرماید فی وجوب النسل علی الامام قال و العصمت تقتضی النسل و سیرته، اما عصمت اقتضای نسل داره و سیرته، یعنی و سیرته تقتضی النسل، سیرت پیامبرم، سیره پیامبر و روش مدیریت پیامبر اقتضا میکنه نص و تسریع بر جانشینی و امامت بعد از خودش رو. اقول ذهبت الامامیه خاصتاً الى ان الامام یجب ان یکون منصوصاً علی، امامیه فتوا دادن، این فتوا اختصاصی امامیه است که امام باید منصوص باشه، نص بر امامت باشه. و قالت العباسیه ان طریق الى تعیین امام النص او میراث، عباسی گفتن طریق تعیین امام یا نص یا میراثه، یعنی در واقع امامت به ارث میرسه، یعنی حتی اگر مثلا امام قبلی امام بعدی رو تسلیم نکنه میتونه به فرزند ارشد برسه. و قالت زیدیه تعیین امام به نص او دعوت الى نفسه، زیدیه میگن تعیین امام به نص است یا دعوت به نفسه، به خودش، یعنی خودش مردم دعوت کنه به خودش که قیام کنه، چون زیدیه در واقع شرط امامت رو قیام به سیف میدونه. و قال باقی المسلمین الطریق الى انما الطریق انما هو النص او اختیار اهل الحل والعقل، فقیه مسلمین طریق رو نس یا اختیار اهل حل و عقل میدانن، یعنی گفتن یا نس یا اختیار اهل حل و عقل. مثلا میگن ابوبکر رو اهل حل و عقل انتخاب کرد، یا عثمان رو، عمر رو نس ابوبکر، اینطوریه. میگن خاطر نس رو قبول دارن، نه به اعتبار نس و نبی، به اعتبار نس ابوبکر عمر را، که عمدتا اینا سعی کردن بعد یه دیدگاه بعد الوقوع داشته باشه، یعنی واقعه امامت خودشونو در واقع توجیه کنن، نه اینکه اول دلیل داشته باشن بعد برن سراغ مدعا. و دلیل علی ما ذهبنا الی وجهان، دلیل مذهب ما که ضرورت نص بر امامت هست، دو دلیل است. الاول ان قد بینا انه یجب ان یکون الامام معصوما ولی اسمت و امر خفی لا یعلم الا الله تعالی فیجب ان یکون نسب من قبله تعالی لانه العالم بشرط دون غیره. میگه ما قبلا بیان کردیم که باید امام معصوم باشد و اسمت امر پنهانی است که جز خدا آن را نمیداند، پس واجب است نسب امام از نهایی خداوند متعال، برای اینکه خداوند متعال عالم است، به شرط امامت دون غیر، یعنی غیر خدا عالم نیست. تنها کسی که عالم به این شرط یعنی اسمت هست خدای متعاله. این دلیل اول. دلیل دوم، الثانی ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اشفق علی الناس من الوالد علی ولده. می فرماید که پیامبر شفیق تر است به مردم، حتی شفیق تر است از شفقت والد نسبت به فرزندش، حتی انه ارشدهم الی اشیاء، تا اینکه پیامبر، یعنی حتی اینکه پیغمبر ارشاد کرده مردم رو به اشیایی که لا نسبت لها الی الخلیفه بعده، که اصلا نسبتی این اشیا به خلیفه بعد از پیغمبر ندارن، یعنی اهمیت این اشیا کمتر از اهمیت خلافت است. اهمیت این اشیا به اندازه اهمیت خلافت بعد رسول الله نیست. پیامبر اومده مردم رو به اشیایی، به اموری ارشاد کرده، مثلا درباره طهارت و نجاسات و نمیدونم خیلی از این مسائل مختلف زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی که اهمیتشون کمتر از تعیین خلافت است. مثال میزنه که ما ارشدان فی قضاء الحاجه الى امور کثیره مندوبه و غیره من الوقایع. پیامبر ارشاد کرده مردم رو به عرض کنم احتیاجها، امور احتیاجی و در واقع اموری که مورد نیازن، برای مردم امور بسیاری که مندوب هم هستن، مستحبن و غیر امور مندوب من الوقایع، مردم رو ارشاد کرده. اما خلافت که مهمتره رهاش کنه، این یه استبعادیست که وقتی پیامبر، البته استدلال ها، ولی استدلالیست که از یک مقدمه استبعاد گرفته شده. وقتی پیامبر شفیق تر است از همه مردم به مردم و بعد بیاد امور متعارف رو ارشاد کنه، مردم رو نسبت به امور متعارف ارشاد کنه، حتی نسبت به امور مستحب، چطور ممکنه امر مهمی مثل خلافت رو رها کنه، واگذار کنه؟ هیچی نگه، یعنی حتی نگه مردم به خودتون واگذار کردم، توجه داری؟ نه بگه واگذار کردم بهتون، نه بگه منی کسی تعیین کرده، همینطور ساکت بعد خودی چی میشه؟ اومده حکومت در مدینه تشکیل داده، اسلام رو تا اینجا رسونده، بعدم داره از دنیا میره، مردم حال خودشو رها کنه، درباره طهارت و نجاست و خیلی چیزا بگه، بعد از خودش نگه چطور این اسلام رو حفظ کنی؟ با حق جو در نمیاد. علاوه بر اینکه وکانه صلی الله علیه وسلم ازا سافر فی المدینه یومن او یومین استخلف فی یومن یقومو به امر المسلمین، وقتی مسافرت میکرد مدینه، یه روز دو روز از مدینه میره بیرون، یه کسی رو در مدینه جانشین خودش قرار میداد، کسی که به امر مسلمین اقامه کنه، امور مسلمین رو به عهده بگیره. و من هازهی و من هازهی حال او کیفه ینسب الیه اهمال امته، یا ینسب الیه اهمال امته و عدم ارشادهم فی اجل الاشیاء و اسنا و عظمها و فی اجل الاشیاء و اسنا و عظمها قدرن و اکثرها فائدتن و اشدهم حاجتن الیها. میفرماد از این مطلب، خب حال پیامبر رو ببینید، چطور نسبت داده شود به پیغمبر اهمال امتش، عدم ارشاد امتش در خطیرترین اشیا، در واضحترین اشیا، در عظیمترین اشیا، از نظر قدر و منزلت و اکثر اشیا فائدتن، به لحاظ فایده بیشترین فایده رو داره این نسب امامت و بیشترین نیاز رو مردم دارن به اون. و هو المتولی لامورهم بعده، و اون عبارت از اون اجل اشیا، اسنا اشیا، اعظم اشیا، اکثر اشیا، اشد اشیا، همین متولی در امور مردم از بعد رسول الله. چطور پیغمبر اینا رو باور خودش رها کنه؟ فوجب من سیرتی صلی الله علیه و سلم نسب امام بعده و دس علی و تعریف هم یا واجب از سیره پیامبر نسب کنه امام رو بعد خودش، به تصدیق کنه برام و بشناساند به مردم امام را. و آزا برهان و لمی، برهان لمیه، یعنی در واقع اگر پیامبر امامت بعد از خودش رو معرفی نکند چند تا تالی فاسد پیش میاد، لیکن تالی به همه اقسامش باطله و مقدم است. المسئله الخامسه، بعدم توزه آقای اهل سنت، برحال این تصریح اقلایی است یا اقلایی نیست؟ اگر اقلایی نیست چرا ابوبکر تصریح کرد برای تعیین آمد؟ اگر اقلایی است چرا پیغمبر انجام نداد؟ یعنی عقل ابوبکر بیشتر از پیغمبر بود؟ معاذالله. المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي بلافسن علي بن أبي طالب، دیگه از جبهه وارد امامت خاصه میشه و براهین متعدد برای امامت خاصه امیرالمومنین ذکر میکنه که استدلالش مهمه. امامت بلافسن علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال وهما مختصان به علی، دلیل اول این است که اسمت النسب مختص به علی هستن، پس علی امام بلافسن است. برای اینکه به هر حال امت یا قائلن که نسب و اسمت شرط است یا قائل نیستن. اگر بگن قائل نیستیم، خب این که باطله، قبلا با تو صحبت. اگر قائلن این دو شرط جز امیرالمومنین در امیرالمومنین پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نیومده بگه که پیامبر تصدیق کرده به امامت ابوبکر یا ابوبکر اسمت داره، یا این دو تا شرط رو قبول دارن یا ندارن. اگر ندارن که خب اثبات میکنیم که لازمه داشته باشه. اگر این دو تا شرط رو قائلن جز در امیرالمومنین مستاردی پیدا نمیکنه. اقول الاسمت و النسب مختصان به علی است. اذ الامه بین قائلین احد ما لم یشترطان. میفرماید یا امت شرط نمیدارن نسب و اسمت را و ثانی مشترطون، یا نه شرط میدانن. فقط بینا بطلان قول الاولی، ما ثابت کردیم، بیان کردیم که قول گروه اول که شرط نمیدانن باطله. فان حصل العقل في قول الفريق الثاني، یعنی شرط این اسمت و نس شرط هست در امامت. و کل من اشترط ما قال ان الامام علی، هر کسی هم شرط میداند اسمت و نس بر امامت، گفته امام از آن علی ابن ابی طالب است. دو شرط فقط در علی جمع میشه. عرض کنم خدمتتون، قال و نس الجلی
خلافت
بلافست دار استفاده کرد،
چون
یکی
حالا ممکنه که بگه خب ممکنه در اصل شرایط درست باشه،
خب
یه
شرایط
رو باشون بحث اشتباه کرده باشن، چون یکیشون اینا گفتن کلی اینا که اثبات در این دو تا شرط باشه، اونم که شرطات رو ممکنه که اشکال کنه، خب ممکنه در تعیین مصداق اشتباه کرده باشه.
در تعیین علی،
در تعیین کسی که به اصطلاح
آخه مصداق غیر از علی امام، علی امام تو سراغ نداره.
خب نه یا ممکنه اون زمان اشتباه کرده باشه، با این خصوص استدلالی به لحاظ ریاضی
اشتباه کرده، اشتباه کردن خب پس دیگه امامت علی رو باید بپذیرن، نه باید بگن خلیفه چهارم.
نه من
عرض
کنم که اینا استدلالی که مرحوم علامه آورده نشون، کسایی که این شرط رو دونستن حتما باید مثلا
امامت علی ابن ابی طالب باید بپذیرن.
بله.
چون هیچ احد الناسی ادعای اسمت ابوبکر
حالت اجماع مرکبی
ایشون صادر نشد، یا بلکه اثبات امام اسمت علی ابوبکر یا نص بر ابوبکر رو هیچ کس ادعا نکرده. تنها کسی که میشه مصداق برای این دو تا شرط پیدا کرد علی ابن ابی طالب، چون اونا که نصوص رو قبول دارن تعبیر میبرن، اگر پذیرفتن این نصا نباید تعبیر برد، خب دیگه امامت علی ابن ابی طالب باید بپذیرن، و اگر بپذیرن این رو دیگه خب اون بحثای بعدی دیگه. الان حالا خیلی از اهل سنت الان اصلا میگن ما محبت اهل بیت رو داریم، اما ولایت بلافصلش رو قبول نداریم، ولی محبت اهل بیت و امامین و اهل بیت و همه رو قبول داریم. لذا مثلا رابطه ارتباطشون با شیعیان خوب بود. الان متاسفانه یک گروه به نام سلفیه تکفیری پیدا شده که هم تکفیر شیعه میکنن و اهل سنت رو به این سمت دارن سوق میدن، و هم این که اون محبتی که نسبت به علی ابن ابی طالب و اهل بیت است اینو دارن خیلی کم رنگش میکنن. توجه داری؟ البته متأسفانه از اون برم یه عده شیعیان تندروی پیدا شدن که از اون بر تندروی میکنن. این یک تهدید جدی است، ما در آینده با یک چالش‌های جدی مواجهیم. از اون بر تندروهای سنی، از این بر تندروهای شیعه، توجه دارید که در این وضع بحرانی و قطعاً اهداف دشمن اینجا هست و سیاست‌های دشمن پشت قضیه است، ولی متأسفانه نه اون شیعیان متوجه هستن نه این بر اهل سنت، و بعد خدای نکرده اگر یه جنگ جهانی بین شیعه و سنی اتفاق میفته، مثلا شیعه کشی و سنی کشی را بیفته در دنیا، چه اتفاقی میفته؟ توجه داری؟ و بیشتر هم مسلمان ها تو این منطقه آسیا و اینا هستن دیگه، و بعد مسیحیت بیاد حکومت این منطقه آسیا را به دست بگیره. پاپ ژان پل دوم میگو هزاری اول ما اروپا رو تسلط، هزاره دوم آفریقا رو تصرف کردیم، هزاره سوم بعد آسیا رو تصرف کنیم. این انواع اقسام میشه گردای دشمنه، و انسان اگر این نگاه استراتژی رو نبینه، من خب نه من حالا میام تو خیابون داد میزنم مثلا خلفا رو لعن میکنم تا مثلا جونشون در بیاد، خب تو نمیفهمی اینا چه تبعاتی بعد پشت سر مرجعیت هم راه برن، در حالی که خود مرجعیت هم موافق نیستن و این حرکت ها، یعنی تندروی ها رو نمیپذیرن. این نتیجه چیه؟ بعد هم اینا تو سایت های مختلف، تو نمیدونم چیزهای مختلف برن، خیلی خطرناک. قال و نص الجلی فی قولی سلمو علیه به امرت المؤمنین و انت الخلیفت من بعدی و غیر امام، و من نص جلی هم آشکار داریم بر امامت علی ابی طالب. یکی روایتی است که پیامبر فرمود سلام کنید بر امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین، و در روایت دیگه فرمود انت الخلیفه من بعدی، و غیر این موارد که متعدده. اقول هذا دین سان الا ان الامام هو علی علیه السلام و هو نص الجلی من رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مواضع تواترت بها الاماميه و نقلها غيره نقلا شائعا واقعا. دلیل دوم بر امامت علی ابی طالب نص صریح از پیامبر اکرم در مواقع متعددی، جای متعدد، که تواتر امامت به این موازی که تواترت بل امامیه، یعنی نقلای متواتری که اثبات میکنه امامت علی ابن ابی طالب رو، و غیر، یعنی امامیه نقل تواتر داشتن و غیر امامیه، فی موازی تواترت بل امامیه یعنی امامیه در مواضع متعددی به تواتر به این نصوص اشاره داشتن و نقلا غیر امامیه، غیر امامیه هم نقلای متعددی داشتن، نقلن شایع ضائع، یعنی نقلای شایع رایجی رو داشتن، که اینایی که الان نقل میکنه نقلایی است که هم امامیه هم اهل سنت نقل کردن. یکیش این است که لما نزل قوله تعالی و انذر عشیرتک الاقربین، وقتی این آیه شریف نازل شد امر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابا طالب ان یصنع له طعاما، پیامبر امر کرد به ابو طالب که غذایی رو پخت کند، بسازد، یعنی پخت کند. و جمع بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب هم جمع کند. فقال لهم، پیامبر به اینها فرمود ایکم یوازرونی و یعینونی فیکون اخی و خلیفتی و وصی من بعدی، کدام شما حاضره که وزیر من باشه، وزارت کند مرا، کمک کنه مرا که برادرم باشه، خلیفه من، وصی من بعد از من باشه. فقال علی علیه السلام انا ابایعک و اوازرک، امیرمون من با تو بیعت میکنم و وزیر تو میشم، یاری میکنم تو رو. وزارت اینجا به معنای در واقع یاری کردن، کمک کردن. فقال هازا اخی، پیامبر فرمود هازا اخی و وصی و خلیفتی من بعد وارثی فاسمع له و اطیعه، فاسمع له و اطیعه. علی علیه السلام برادر منه، وصی منه، خلیفه منه، بعد از من وارث منه، حرف رو گوش بدید، اطاعتش کنید. و به قولی صلوات الله علیه در روایت دیگه اینطور نقش شده انت اخی و وصی و خلیفه من بعدی و قاضی دین، قاضی دینی، دینی یعنی قضاوت دینی، نه قضا، آره
قاضی
دینی نیست، پرداخت کننده دینی. حالا کار رفته، حالا ما اینا هم داریم یه جای دیگه، بله بله هر بله قاضی دینی باید چون یه روایت دیگه هم همین روایت رو بعدا میخونیم به عنوان، حالا میرسیم بعدش یه جای داریم. و منها لما آخا بین الصحابه ولم یتخلف سوا علی، میگه وقتی که بین صحابه پیامبر برادری ساخت، عقد اخوت برقرار کرد و هیچ کس باقی نمان جز امیرالمؤمنین، فقال یا رسول الله آخی تا بین الصحابه دونی، عقد اخوت و بین صحابه خوندی اما مرا رها کردی. فقال لو الم ترز ان تكون اخي و خليفتي من بعدي، آیا نمیخوای، راضی نیستی که برادر من، خلیفه من بعد از من باشی؟ و آخا بینه و بینه، بین خودش و امیرالمومنین عقد اخوت است. و منه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدم الى الصحابه، یعنی سفارش کرد امیر حضرت رسول به صحابه، تأکید کرد به ان یسلمو علیه به امرت المؤمنی، سلام بدهید بر امیر المؤمنی با عنوان امیر المؤمنی. و این معنا ده امیر المؤمنی، امیر مؤمنان، این جانشینی رو میرسونه. و قال لو انت سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، یعنی تو سید مسلمین هستی، امام متقین هستی، قائد یعنی رهبر غر و غر، اردو بکنم یه سفید چهرگان قیامتی، این رهبر سفید رویان قیامتی. و قال فیه، درباره امیرالمؤمنین فرمود هازا ولی کل مؤمن و مؤمنته و نصوص فی ذلک کثیر و اکثر من ان تحصى ذکر المخالف و المعالف، نصوص زیادی در اینجا هست که خیلی بیش از آن است که ما بخواییم احساسشون بکنیم. مخالف و معالف یعنی موافق، اونا رو ذکر کردن. الا ان بلغ مجموعه از تواتر، مجموع اینا به تواتر هم می انجام، البته بعضی احادیث خودشون هم متواترن، این مجموعشون هم متواتر هست. دلیل بعدی آیه ولایت هست، این شده جلسه بعد چون فرموشی داشتیم
روایت اولی که حضرت شمار توی خودمتون حاضر بسن من رو کمک کنه اسلام بیاره تا خلیفه من باشه، خب این ظاهرش این هست که به اصطلاح هر کس اون جمع قبول میکرد که هر حال اسلام بیاره شد وسیل و خلیفه پیامبر. از اون طرف سی روایت هم داریم که مثلا بعضی از قبایل میمونن که پیامبر گفتن ما حاضریم مثلا به شما ایمان بیاریم، شما رو حکومت کنیم، مثلا یاری بدیم، به شرطی که خلیفه شما از قبیله ما باشه. بعد حضرت هم چیزی نیست که دست من باشه، این با خدا هست. بعد این دو تا روایت شروع هم جمع شد،
جمع میشه در واقع اینجا هم در واقع
حضرت علم
بله علم به غیب داره، خداوند همه این وضعیت رو بهش خبر میده که جز امیرمون هیچ که حاضر نیست که شما رو یاری کنه. و اصلا این به یه معنا همه رو در یک آزمون قرار داده، آزمونی که نتیجهش از قبل
مشخص
است برای پیغمبر.
اینجور اتمام حجت بر خلق هم هست،
یعنی
همه شما رفوزه میشه.
بله و صلی الله محمد
الله.